أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصراط والبريات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ظلومنا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الغلاة المهديين المنتجبين سينا وبقية الله في السماوات والأرضين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القهر للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. محضر مبارکه سروران معظم سخن در آیات بینات سوره مبارکه آل عمران است. همان گونه که استحضار دارید دیشب به سمع مبارک رساندیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. اشکال شد که در این کریمه مبارک خداوند سبحان به نوبان زعم و گمان جماعتی که احساس می کردند که آمدنی به میدان احد منتهی به مرگ می شود و مرگ رو نیز شاید از دریچه نیستی و فنا می گریستند به این حقیقت اشاره می فرماید. قبل از این آیه فرمود که اسباب مرگ متقابل است. سبب مرگ صرفاً به میدان نبرد و مجاهده و جنگ آمدن نیست و کسی نمی داند اسباب مرگ رو منحصر کند. این علم الهی است و در ید باسطه خداوند سلطان است. و نکته دوم آن که بدانید در خصوص کسانی که به این میدان می آیند و منتها الیه اونها مردن است، اینها رو نپندارید اونچه گمان می کنید. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا را گفتیم از در این چیز خداوند اون پندار باطل دو با کلمه لا تحسبن الذین از آن دور می فرماید. بانگاه اشاره شد که این آیه شریف از آیاتی است که اثبات قویاً اثبات بقاء روح می کنه، قویاً اثبات انتقام روح از عالمی به عالمی دیگر می نماید و مطالبی رو در این باب محضران بارک عزیزان گفتیم. به اشارت رفت به این معنا که عالمی که به سوی اون پا میگذاریم که این بزرگان احیا اون اندر ربهم، اینها احیا اندر اونجا زنده هم، شما نیز در اونجا زنده هم، نهایت با این فرض که اینها اندر ربهم امیدواریم ما هم مشمولی نهایت باشیم. اونها مقام عندیت دارن در اون عالم، نزدیکترین مقام رو نسبت به خداوند سبحان احراز نمودن اینجا باخته داره حضرت دوست و الا مجموعه انسان ها پا به اون آدم می گذارند. آدمی که تمام انسان ها در اونجا باید تیه طریق کنند، تیه آدم برزخ کنند، اهل عرفان با اشراق به اون آدم دست یافتن برزن، حکما با استدلال اثبات اون معنا می کنند. آجی سبزواری در منظومه ده دلیل در اثبات ورود در برزخ دارند و خصوصیات این قضیه ما می کنند. اما در قرآن کریم بازمون می کند چیه و این برای این بحث رو الایات رو معصوم در پس سری شما و در پیش روی شما انسان ها شما عالمی دارید، برزخی دارید که داخل یوم البعث استمرار دارد و آیاتی مانند این آیه شریف اثبات اون معنا می کند. نهایت با این فرق که با این نکته که عزیزان ما علمی که به تواند ظرفیت حقایق برزخ و اون عالم را داشته باشد نداریم. ما ظرفیت به استعداد علمی فهم برزخ را نداریم. گاه خداوند یه گوشه ها نشان میدهد، یه اشاراتی به این معنا میکنند، یه حقایق برزخی را اهل دل در قرآن می‌یابند. لذا می‌بینید خداوند بعد از مرگ هر تعبیری که در قرآن دارد یه تعابیری بسیار دور که از حال ما نمی‌تواند دقیق شاید جزئیات رو بگیرد. بگیرید گاه در قرآن خداوند سبحان مطرح می‌کند ایام ما ادراک ما یوم الدین، چی می‌دانید شما یوم الدین چیست؟ در یه دنیا میاد ابهام مطرح می‌شود، چون ظرایف اون ملموس برای ما نخواهد بود. یه کلی به خداوند سبحان بازگون کنه. یا میبینید مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اون جنت اینه، نه خود اون جنت، شما نمیتوانید اون جنت، اون جنت به گونه نیست که در وجود شما جای بگیرد. از حال شما و استعداد اون آدم را داره، شما این سویی هستید نه اون سویی، نمیتوانید عمیق اون جنت را حس کنید. لذا خداوند مثل الجنت، مثال اون جنت را شما بازگون میکنه، نه خود اون جنت را. خب یه عالم این چنینی که انسان ها پا به سوی اون عالم دارند و به سوی اون وادی می روند. خداوند فرمود اینها ها ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء، اینها ها زندگانند و این در ربهم یرزقون. اشاره کردیم فرحین بما آتاکم الله من فضله، اینها مسرور و شادمانند، اون شادی حقیقی و فرح حقیقی رو اونها دارند. چه عاملی موجب این فرح می شود؟ ما آتاکم الله، اون که خدا به اینها می دهد، اون عطیه و عطای الهی است که اون جای اون دارد به چنین فرح و شادمانی به این انسان ها دست دهد. خداوند سبحان نیز وقتی که عطا می کند من فضله می دهد. اگر کسی رو به مقدار استحقاق بدهند این فضل نیست، اگر بیش از استحقاق بدهند فضل است، بیش از اون چه اینها به میدان آوردند و عمل کردند خداوند عطا می کند من فضله، و از کریم جزئی نیست. تا این فراز مهدر بارک عزیزان گفتیم و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و اینها یستبشرون بسیار شادمانند و احساس نشاط دارند. کلمه به فعل یستبشرون از ماده بشارت می آید، به ابشار. خود بشارت به معنای اون سروریست و اون شادمانیست که تظهر علی بشره، که اثر اون در بشری انسان ظاهر می شود. یعنی اونقدر شادمانی عمیق است، سرور عمیق است که در ظاهر نیز اثر خودش رو می رخشد. این چنین خبری رو الخبر و سار، این خبر سار و این چنینی رو به اصطلاح بشارت می کنه. فرمود یستبشرون بالذین لم یلحقوا، اینها خیلی دلخوشند و خیلی شادمانند به حال اون عزیزانشون که هنوز لم یلحقوا بهم، هنوز ملحق به اینها نشدند، نیامدن پا به درون برزخ بگذارن. اما اینها از حال اونها آگاهند و میدانند الله خوف و علیهم و لا هم یحزنون. اینها بسیار دلخوشند به حال عزیزان و مؤمنین و اخوان مؤمنین اینها که هنوز پا به برزخ ننهادند، اما اینها شادمانند به لحاظ اون چه اونها در پیش دارند مانند خودشون، که چیست؟ حال است که الله خوف و علیهم و لا هم یحزنون. بسیار زیباست آیه شریف. خداوند بازگو می کند که این برزخ نشینان آگاهند، اینها اطلاع دارند به پشت سر خودشون، یعنی به این عالم. این خیلی بحث مهمی است. ما علم به برزخ نداریم عزیزان، بسیار کم پیش می نهیم که این نباشد، وجود دارد، وجود دارد. حضرات معصومی که بحث دیگری است، اونها که این مسائل نبوده است. وقتی که لوکش فلک تاوم از دفت و یدینه هست برای وجود مقدس امین المؤمنین و حضرات معصومین که برخوردار از علم امامتن، اون بحث دیگریست. اما مادون این بزرگان، شخصیت های جلیل القدر، انسان های وارسته برسته از پاوی از مسائل، اینها میتوانند با حقایق برزخی ارتباط برقرار کنند. حالا این بحثش بحث سنگین تریست، ادله خاص رو من به کلی از این کارم برات میشم خدمت عزیزان، اگر آیات مناسبش باشد وارد این گل خواهیم شد انشاءالله. اینها می توانند با برزخ مرتبط بشن، اما این به شکل عمومی امکان ندارد که انسان ها عموما با برزخ مرتبط باشند. بسیار دشوار است از لطائف برزخ برخوردار شدن و خبردار شدن. این برای اوحدی من الناس، ولی یه خواصی دست می دهد که اینها یه اسرار رو می بینند از اون سو و بعد زندگی برای اینها خیلی دشوار می شود، خیلی مسائل بهشون سخت می شود وقتی که می بینند احوال برزخ را. آنچه خداوند سبحان به نبی مکرم اسلام در معراج نشان می دهد برزخ این امت است، که خداوند به پیغمبر می نماید و نشان می دهد که امت چیست، حال اینها کجاست. یعنی احوالی که ما در برزخ داریم اهل دل در همین دنیا می بینند، در همین دنیا می بینند. به بیان دیگر تجسم و صورت معرفتی اعمال ما الان وجود دارد عزیزان، الان وجود دارد، منتها دید برزخی میخواهد که ببیند اون حقایق را. از که در بحث قدیه ذریف است، در خود برزخ زمان وجود ندارد، در برزخ زمان نیست. حال هر تعریف برای زمان بدیم، چه در حکمت سبرایی باشد یا در مباحث دیگر، در برزخ علی ظاهر ادله نشان میدهد که بحث زمان نیست. لذا ارتباط با برزخ ممکن است، اما برای اون کسانی که به تجربه‌هایی برسند نه برای. اما قرآن اینجا عکسی رو دارد بازگو می کند. اهل برزخ به دنیا واقفند، اونها مؤمنی که برزخ نشین می دانند که چطورشون چه خبر است، چی می آید، اینها که ملحق می شود نمی شود. اینها دلخوشند از وضعیت اخوان و دوستانی که اینها برهان دارند در عالم دنیا، به این وقوف اینها رو می رساند. این که گاهی در اذهان عامیانه مردم ما مثلا این مطلب وجود دارد که میگن آن فلان مگر او از شما بهتر میبیند، اون از شما گناهتر است. اینها ریشه دارد عزیزان، اینها ریشه دارد، ریشه علمی دارد، ریشه حدیثی دارد، ریشه قرآنی دارد. در اینجا یه نمونه اونه که خداوند بازگوی این معنا میفرماید که این احیاء اون اندرب بهم منتظرن و میدانن که چه کسی به کجا میرسد و چه مقام خوبی در انتظار این انسانهای وارسته ایدن اداد در ردیف خود این هاست و خوشحالند در این وضعیتی که برای مؤمنی دیگر پیش می آید. یستبشرون بالذین لم یلهوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینها می دانند که این گروه مؤمنی که به اینها ملحق می شوند مثل خود اینها الا خوف علیهم، نه خوفی به اینهاست نه حزن. اما اون که می دانید کلمه خوف به معنای نگرانی است که انسان از وضعیت فردای خود دارد. نگرانی هایی که انسان نسبت به آینده دارد از آن در کلام عرب تعبیر و خوف می شود. این که انسان نمی داند وضعیت فردا برای او باقی است یا نه. این حالتی که ما در زندگی داریم همه ما داریم عزیزان، نمی داریم فردا که خورشید در این شهر مقدس مشهد می تابد چه وضعیت این شهر دارد، اصلا کل این مشهد در جای خودش هست یا نیست. آیا از این جمعیتی که ما در این شهر می بینیم چند نفر فردا آفتاب و سفیده صبح این شهر را نمی بینند؟ نمی دانیم. آیا چه مقدار از اموالی که در این شهر هست به سلامت فردا شب خواهد بود؟ نمی دانیم. ما به لحاظ اون نگرانی که نسبت به آینده داریم، این نگرانی آینده ما را خوف می گوید. این چیزی که ما مبتلای به آن هستیم، خوف یعنی نگرانی در زوال اون چه در آینده انسان دارد، که از دست می خواهد برم از نمی رود چه وضعیتی دارد. گاه نگرانی نسبت به گذشته هست، آن چه انسان از گذشته تعلم دارد و تأثیر دارد. دیروز بر ما چه گذشت، حال تعلماتش بر قلب ما می نشیند، چه مشکلاتی داشتیم، چه گرفتاری هایی داشتیم، چه کاستی ها و نقصان هایی که الان وقتی یاد اون می کنیم پشت ما می لرزد که خدا چی میشه این وضعیت ما. با اون مثالی که بار گناه مانده و طول عمل، خدا چه وضعیتی برای من پیش دارد. این میشه خوف. خوف آنچه در گذشته داریم، حزن آنچه نسبت به گذشته داریم، خوف آنچه در آینده داریم. خداوند سبحان فرمود اینها میدانند که الله خوف علیهم و لا هم یحزنون. این برزخ نشینان زنده جاوید هیچ نگرانی نسبت به آینده ندارند، یعنی مجموعه عمل کرده اینها تضمین شده است و خداوند به سبحان خود پاداش اینها اونچنان داده است، اینها اونچنان وعده کرده است که اطمینان خاطر برای منازل و مراحلی که در پیش دارند در وجود اینها ایجاد شده است و نسبت به اون چه در دنیا عمل کردند هیچ عذری ندارند. میدانند مجموعه اعمال اینها اعمالکم ردت الیکم، در اختیار اینهاست، مجموعه اعمالشون رو دارن و هیچ نگرانی در این باب ندارن. شاید این کلمه الله خوف علیهم ولا هم یحزنون که قرآن در اینجا بازگو میکنه این جامع ترین بشارت باشد برای انسان که هیچ نفری از فردا دارد، نفری از دیروز دارد و این دست نمیدهد مگر به عنایت الهی. اگر خداوند اراده کند چنین بشارتی میآید و چنین خبری میآید، به الا وجود انسان ها همیشه یه گوشه دل اینها رو کم فردا میگیرد، یه گوشه دل اینها رو کم دیروز گرفته. این بشارت رو خدا برای این جماعت داد، الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. اینها بسیار شادمان و مسرورند به نعمت خداوند سبحان و فضل الله. از این طرف خداوند اینها نعمت داده است. کلمه نعمت اون منفعتی را میگویند که غیر مضر باشد، یعنی اون منفعتی که 100% نافع باشد و سودمند باشد به اون منفعت نعمت گفته میشود. ما ممکن است منافعی داشته باشیم، اما اینها نعمت نیست. به ظاهر جنبه منفعتی دارد، اما اینها نعمت نه نعمت. گاه ممکن است یه سرمایه در دست یک کس، ریاست در دست یک کس، علم در سینه یک نفر، همین آمده بر تختش باشد، همین حجاب اکبرش باشد، همین به دلالت بکشد یه انسانی را، همین موجب آن شود که بس و علیه نبع الذی آتیناه و داده از خداوند سبحان آیات را، اون هم چی؟ آتیناه من آیاتنا، اون هم آیاتی که در حال ممکن است بعضن آن گونه که میگویم خب یه چیز عظیمی بوده است که داشته است جناب بلعم، اما فمثل خمینه ها مثل که مثل کم خداوند سبحان به تلخی یاد میکنه از اون کسی که برای خودش الگوی بوده است در بین بنی اسرائیل بلعم با او را. خب چون این حجاب ها کار دست انسان بدهد، اینها ها منفعت است اما نعمت نیست. اینطور نیست که اگر کسی در دنیا یه تمتعی دارد این نعمت هم باشد، ممکنه منفعت باشه اما نعمت نیست. نعمت آن منفعتی است که 100% سودمند برای انسان باشد و هیچ مضرری در کنار آن نباشد. فرمود یستبشرون به نعمت من الله، اینها هر چه دارن نعمت است و فضل. خداوند یه چیزهایی هم اضافه میکنن در آنچه به اینها میدهد، فقط این نیست که اینها جزاشون ببینن. پیش از اون بلدینا مزید در پاره از آیات داریم که ما هم یک فوق‌العاده هایی به اینها میدهیم، بلدینا مزید می افسل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، و خداوند سبحان اجر مؤمنین رو هرگز ضایع نمیکنه. خب این جمع‌بندی بحث دیشب بود خدمت عزیزان. قبل از اینکه به فراز دوم سخن برسیم و بحث امشب رو عمیق‌تر مطرح کنم، الذین استجابون الله و رسول، اینجا یه دو نکته رو متذکر باشیم. اولا که در این هم میآید که در اینجا یه دو حدیث رو محضر مبارک عزیزان همان گونه که دیشب بعد کردم بازگو نکنم. بعد این مقام شامتی که از هم بازگو میکنند برای جان باختگان وادی خودش و اون کسانی که بر حال زنده جاوید چیست، کشته شمشیر دوست، کام حیات قلوب در دم شمشیر اوست. یادی نکنیم و به هر حال یه دو کلام رو از معصومین علیه مصرات و سلام در این باب محضر مبارک عزیزان طریق میدارم از نفع شده. این جمله جمله معروفیست و حدیث بسیار نغز زیباییست از وجود مقدس حضرت باقر علیه مصرات و سلام در وسائل شیعه مرحوم شیخ الرامی در جلد 11 کتاب جهاد مطرح میکنن حدیث رو که فرمود فوق کل زیبر زن در رو بالای هر خوبی اگر بنگرید خوبی برتریست، هیچ خوبی نیست که این پایان دار است، نه بالای این خوبی خوبی های بهتری هم وجود دارد. فوق کل زیبر زن در رو حتی یک تلفی سبیل الله، تا این که بحث قتل در راه خدا پیش می آید و کشته شدن در راه خداوند سبحان، فعضا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه بر رو. اما وقتی که سخن از کشتگانه در راه خداوند سبحان است، دیگه بالاتر از این صحبت نکنید، بالاتر از این مقام نیست. در حال اون اعز شنی را، بزرگترین سرمایه و موجودی را که خداوند سبحان داده است، دادنی شهید داده است، دیگه بالاتر از اون هم چه تصوری باید داشت بشن، چه مقام نمیتونی بالاتر از این بگیم. فرمود هنگامی که کار اینجا میرسد دیگه فعضا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه بر. البته دنباله حدیث جمله اخلاقی دیگر داره تا این رمله بوی میراد نداره، خارج از باب است اما اشکال نداره. به قوم کل نزی اقوقن اقوقن حتی یق طول احدون والده، بالاتر از هر ظلمی ظلمی وجود دارد. آقا به معنای ظلم است، بالاتر از هر ظلمی ظلم بعدی وجود دارد، الا اون که خدای ناشرده اگر کسی دست او به خون والده نیدیش آلوده گردد، دیگه بالاتر از این ظلم وجود ندارد در خلقت. این بالاترین ظلم است. فإذا قتل احد والده فليس فوقه حقوق، اینجا بالاتر از این عاق و ظلمی وجود نداره. خب این همه نقطه ایست که به لحاظ سیاق عبارت حدیث در فرمایش است که باقر علیه السلام وجود دارد. باقر رسول الله وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی فرمود لشهید سبع و خسام، برای کشته شده در راه خداوند سبحان هفت خصلت وجود دارد. اول قطره من دمه مغفور له کل ذنب، اولین قطره خون او که بر روی زمین ریخته می شود دین او به خدا که وجود دارد محو می شود و قلم غفران الهی کشیده می شود بر مجموعه اعمال گذشته. و ثانیه یقع رأسه فی حجره زوجتیه من الهور العین، هنگامی که سر رو میگذارد این شهید، ضربه در تن اثر میکند و میخواهد روح از بدن مفارقت کند، این سر رو میگذارد بر دامان پریوشانی که خداوند سبحان برای او به نظر گرفته است. و اینها شروع میکنند به تنسه ها من قبار انوچه، شروع میکنند قبار و صورت شهید با دست های ملکوتیشون پاک کردن و زدودن و تبولان مرحبا بک، سر این رو به دامن دارن بهش میگن مرحبا بک، خوش آمدید، درود بر تو، آفرین بر تو. بس ثالثت و یک سامن کسرت الجنه، سبون این که سریعا جامعه بهشتی بطنش می پوشانه، پوشش بهشت رو می دهن. چهارم اون که خزنه بهشت شروع می کنن اون رو معطر می کنن، ترجمه می کنن. پنجم آن که می بیند منزل و جایگاه خود را، لحظه ای که بر خاک می افتن منزل ابدی اون رو خداوند سبحان بهش نشان می دهن، منزلش رو می بیند. بس ثالثت و ششمی آن که به روح او گفته می شود از مقام عدیگر رو بشتاب به سوی بهشت، حیث و ماشد هر کجای بهشت را که انتخاب کنی شاهدان جا کردن عزت و حرمت بیرد، تو هر کجا که بروی پا پیش روی تو نمی گذارن، مانع جلو تو ایجاد نمی کنن. و ثابت و هفتمی این زرفی وجه الله، آن که همان جمله از امام شهید نظر می کند به وجه الله، این ترجمه همین حدیثه، ان ينظر في وجه الله. هفتمین خصوصیت شهید این که شهید وجه الله را میبیند. حالا این وجه الله چه معنا دارد عزیزان؟ یعنی این چه وجهی است از خداوند سبحان میبیند؟ کلمه وجه گاه در قرآن به ذات خداوند، گاه به صفات مجموعی خداوند سبحان اطلاق شده است. شهید به مقام شهود میرسد مستقل صفات الهی، به جهاد الهی و بهای الهی و کمال خداوند سبحان. ایم دردی وجه الله و انها لراحتون لکل نبی و شهید، این اون مقامی که خدا به انبیاء و شهدا میدهد که چنین حالت ترویح و چنین حالت آسودگی خاطر را پیدا میکنند و مییابند. خب مقام مقام عزیزیست که در اینجا به هر حال مطرح است و بنده یه اشاره رو در این با محضر بارک عزیزان عرض کردم. اینه که شما میبینید خیلی از بزرگان را از شخصیت هایی که به مدار جعالی علمی رسیدن، به اون اوج مقامات علمی پا گذاردن، باز اینا دستاتون بلند میکردن و اللهم مرزون شهادت فی سبیل جی. اینه که شما ببینید در مجموعه عدیه ماه مبارک رمضان اصرار به این معناس اللهم مرزون شهادت فی سبیل جی و قتلن فی سبیل جی و وفق لنا. این که میبینید بارها در این مجاوی گفته این شهر، این بحث دیگریست، چیزیست که یه بخش های از این قضیه دیگه از بعض از اذهان بدون رو فراتر و باباتر است که خداوند سبحان در اینجا اشاراتی به این معنا نیست. فرمود لاغلان این کلام، دیدید اون حیات را، دیدید فرح را، دیدید بشارت را، اینها کم جمع میشه در قرآن خداوند مطرح کنن فرا جمع و جماعتی، استبشار را، فرح را، حیات را، رزق را، اندیت را، پنج مقام در اینجا مطرح میشه برای اون کسان که به این جایگاه میرسن. من به دوست میدارم که در اینجا یه نکته دیگر را اضافه کنم. این که عرض میکنم پاری از مفسرین دارن و جمعی از صاحب دلان در اینجا به این معنا پرداختن، همان گونه که شما شنیدید اون حدیث معروف را، هنگامی که جمع و جماعتی باز میگشتند از یکی از غزوات، دیگر از جبهه ها میامدن، از جنگ ها میامدن، رسیدن به پیغمبر و رسول خدا، فرمودن این جمله رو بهشون که شما رجعتم آمدید از یه جهاد اصغر و باقی مانده است بر شما جهاد اکبر، شما در میدان جهاد اصغر موفق شدید، رفتید با دشمن جنگیدید، از مرزهای دیانت خود رو دفاع کردید، حالا اومدید شما در جهاد اکبر مانده اید. این کلمه جهاد اکبر و جهاد اصغر نسبت این مقامی که عرض کردید یه مقداری نکته دارد، یه مقداری سوال دارد. بنده اون نکته زریدی که در اینجا وجود دارد با یه حکایت ادبی و یه داستان خدمت عزیزان مطلب رو مطرح میکنم، میخوانم و یه اشارتی میکنم و امیدوارم که از این نکته استفاده کنیم و این دقت ادبی به هر حال یه فوائدی را برای ما داشته باشد. بنده غری با تعمی هم مطلب رو مطرح میکنم که فرصت باشد برای تأمل بیشتر. گفت عیاضی 90 بار آمدم. آقایی است به نام عیاضی، این کسی است که توفیقی پیدا کرده است که به تعبیر این حکایت در 90 جنگ شرکت کرده است. در تمام این 90 جنگ هم هرگاه که رفته است تن برهنه کرده است، نه زره پوشیده است، نه خود به سر کرده است، هیچ کدام از اینها مهیا نکرده است، بلکه وجود را آماده کرده است که تیرها بر سینه بنشیند، هیچ تیری هم بر سینه نیامده است. بدن آزاد میدان تیر آماده تیر شده است، اما تیری که بخواد از پای بیندازد به شهادت به قسمت روزی کند برایش مطرح نشده است. گفت ایازی 90 بار آمدم، تن برهنه بود که زخمی آیدم، تن برهنه می شدم در پیش تیر، تا یکی تیری خورم من جایگیر. اصلا به این قصد می آمدم به میدان نبرد که به شهادت برسم، لذا اون تدافع لازم را برای خودم پیشبینی نمی کردم، تدافع لازم را در وجودم نداشتم. اما چه بکنم، تیر خوردن بر جلو یا مقتلی، در نیابد جز شهیدی مقبلی. چه بکنم، گویا من توفیق فیض شهادت را، ایازی میگوید، گویا من توفیق فیض شهادت را نداشتم. بر تنم یک جایگه بی زخم نیست. اگر تن من را نگاه کنید میبینید که تن من پر زخم است، تمام این اثر این جهادت، این اثر این جهادت، اینا رو دارم. بر تنم یک جایگه بی زخم نیست، این تنم از تیر، این تنم از تیر چون پرویزه نیست. اگر نگاه کنید مثل بابزن سوراخ سوراخ تن من یک چنین حالتی را پیدا کرده است، تلوار اربالوار شده است بدن من، لیچ بر مقتل نیامد تیرها، یک تیر بر گلوی من نخورد که کار من رو بسازد و من برسم به احیان اندربهم، لیچ بر مقتل نیامد تیرها، کار بخت است این نه جلدی و دها. این به چابکی در زیرکی در میدان نبرد نبود که من به شهادت برسم، گویا این حساب کشته شدن در این میدان در دست من ایازی به افسانم نیست. چون شهیدی روزی جانم نبود، رفت من در خلوت و در چله زود، دانستم که دیگر در میدان من به شهادت نمیرسم و من از این پیش بیرحمه خواهم بود، لذا مسیر رو عوض کردم، رفتم دنبال جهاد اکبر، از جهاد از قبل منصرف شدم، رفتم راه خود خلوتی گزیدم، روی چله نشستم و رفتم یه واقعی سیر و سلوکی رو آغاز کردم. چون شهیدی روزی جانم نبود، رفتم من در خلوت و در چله زود، در جهاد اکبر افکندم بدن، در ریاضت کردن و لاغر شدن، رفتم دنبال وادی دیگری و سلوک این چنینی رو آغاز کردم. بنده در وادی کار خودم بودم، یه مرتبه دیدم در بین شهر سر صدایی بلند شد، دیدم که بانگی می آید، خروشی می آید، چه خبر است؟ دیدم دارم صدا می دارن که ای قاضیان فی سبیل الله حرکت کنید، دین خدا نیاز به نیرو دارد، شیر مردان خدا حمله کنید. دیدم که بانگ طبل قاضیان آمد به گوش، که خرامیدند جیش قصد کوش، دارن نیرو جمع می کنند برای نبرد و برای جهاد. من هم تا که این صدا رو شنیدم، یه مرتبه خاطرات نبرد جنگ برای من زنده شد، نفس از باطن مرا آواز داد که به گوش حس شنیدم بامداد، خیز ورشو الان وقتشه، خیز هنگام قضا آمد برو، خیش را در قصد کردن کن گرو، برو جانت رو در گرو جهاد بگذار که شاید به اون فیض برسی در مرتبه 91 اگر در اون 90 باره رسیدی مثلا فرضا. گفتم این نفس خبیث بی وفا، از کجا میل قضا تو از کجا؟ گفتم که چطور شد که یاد قضا کردی و میخواهی به قضا و جنگ و جبهه بروی؟ گفتم این نفس خبیث بی وفا، از اینجا تو همین 4-5 سه به ماجرا مشخص میشد، این اکبر از سرش مشخص میشد. گفتم این نفس خبیث بیوفا، از کجا میل قضا تو از کجا؟ راست گوی نفس چین حیلت دریست، ورنه نفس شهبت از طاعت بریست، گر نگویی راست حمله آرمت، در ریاضت سخت تر افشارمت. یا با من صادقانه نفس بگو چشو تو رو جنگ کردی، یا این که بر تو این سلوک و ریاضت را دشوارتر می کنم و سخت تر بر تو خواهم بید، یا در ریاست سفتر افشارم. نفس بانگ آورد آندم از درون، وقتی که ما خیلی جدی سخن گفتیم با نفسمون، اونگاه صدای نفس را شنیدم که از درون دارد با من ایازی چنین میگوید. نفس بانگ آورد آندم از درون، با فصاحت بیدهان اندر فسون، یا بیست این زمان سخن بگوید، ایدهان سخن بگوید. نقمه نفس را از درون خودم شنیدم که دارد چه میگوید و با من چه سخنی میگوید، که مرا هر روز اینجا میکشی، که مرا هر روز اینجا میکشی، جان من چون جان جبران میکشی، هیچ کس را نیست از حالم خبر، که مرا تو میکشی بی خواب و خر، در قضا بچم به یک زخم از بدن، خلق بیند مردی و ایثار من. دقیق فرمودیم، یه مرتبه دیدم صدای نفس از درون برخواست که تو روزی 100 مرتبه من رو داری با این شیره میکشی، تو با این حالتی که در پیش گرفتی با این جهاد اکبر، تو آن به آن در حال کشتن منی و در حال تیر زدن در قلب من نفسی، اما اگر ما را اجازه بدی به جهاد برویم ما در یه صحنه قرار میگیریم، تیری بر ما میخوره و کشته میشیم، مطلب تمام میشه دیگه. نیاز نیست که روز سبت نفر ما را بکشیم، ما را یک نفر میکشیم، مطلب تمام میشه. اما در اینجا ما آن لآن در حال این مسئله هستیم، لحظه به لحظه در حال نبرد، لحظه به لحظه پنجه در پنجه نفس افتردن. اعدا و عدودک نفس و چندتی بین جندک، اعدا و عدودک نفس و چندتی بین جندک. اون دشمن خونی دشمن خانگی است، دشمن درونی است. درون داری و آن به آن با او در حال جنگی. مجدد عرض می کنم که مرا هر روز اینجا میکشی، جانم چون جان گبران میکشی، هیچ کس را نیست از حالم خبر، که مرا تو میکشی بی خواب و خبر. در قضا بچکم به یک زخم از بدن، یک تیر میخورم من نفس از این تر میرم بیرون دیگه. خر بیند مردی و عیسی را من گفت ای نفسک منافق زیستی، گفت ای نفسک منافق زیستی، هم منافق میموری. تو چیستی؟ در دو عالم تو مرائی بوده ای، در عالم تو چنین بیهوده‌ای. نذر کردم که ز خلوت هیچ من سر برون نارم، چو زنده استین بدن. ابیات زیبایی دارد که گلت از همین مقدارش را میخوانم. با خود تعهد کردم که هیچگاه از این نفس کشی هر لحظه به لحظه پا برون نگذارم. بنده نه این که مجموعه این مدعا رو پذیرفتم که عرض کردم خدمت عزیزان و معترض خودم رو عرض کرده باشم خدمتتون، اما به عنوان یه مطلبی که تمثیل زیبایی است و مطلب رو میشه گفتم به لحاظی به ذهن نزدیک میکند. اگر آنجا جهاد اکبر است به لحاظ این که دفع است، دفعی است. اما اگر اینجا جهاد اکبر است به لحاظ این که رفعی است، به لحاظ این که رفعی است. اون کسی که به معنای واقعی به جهاد اکبر برمیخیزد و الذي نجاه له فيها ولهديا انه صبرنا فان الله لمع المحسنين. اون به مقام معیت میرسن. اگر اینها این بزرگان کلینی به مقام اندیت میرسن، اون به مقام معیت میرسن، اون مع الله میشه، اون مقام رو پیدا میکنه. جهاد اکبر اون لحظه لحظه جان دادن است، دقیقه دقیقه جان سپاردن است، و این جان به تسلیم خداوند سپان کردن. و این بسیار دشوار و سخت است. بزرگاه بعضن در این اسقر و در اون اکبر از این بعد قضیه نام گذاری شده است. البته یکی از وجوه استثنایی سخن و مطلب خواهد. خداوند سبحان به هر حال توفیق اون بدهد که ما در میدان درون و در میدان برون بر اساس رضا و رضوان او بتوانیم گام برداریم و بتوانیم به وظیفه که خودمون در اعتبار حضرت باری تعالی عمل بنماییم. خداوند سبحان مراتب مغفرت خود رو نیز بر جمیع گذشتگان و کشته شدگان وادی معرفت خود بیش از بیش فزون بگرداند. استبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القهر للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ماجرا هنوز ادامه دارد عزیزان. خداوند به این نکته اشاره فرمود که در این حال ولو این که در بررسی دستاب عذاب قیامت های احد بود، اما دیدید که به برزخ منتهی شد، به جهاد درون و برون منتهی شد و ده ها مطلب دیگر هم در این آیه وجود دارد. باز بازگشتیست به ادامه سیر و بررسی یک قصده یه اوهای که خدا من دست از این ماجرا برمینی دارم و هنوز دکتر های اون بازدو میکنن. قرشیان و مکیان لرده کاری خودشون رو زدن و حرکت کردن و سپزای مدینه فاصله گرفتن. مقداری که از مدینه دور شد این جیش کفر و اختفاق قرشیان، فرماندهی ابو سفیان دستور توقف دارن، دستور توقف یه شورای نظامی به این نتیجه رسیدن که الان این موقعیت طلایی که پیش آمده است و این ضعف و فتوری که در بین مسلمانان است، این فرصت نباید از دست داد. بازگردیم و کار را یک سره کنیم. مدینه را در سر مسلمانان خواب پیغمبر اگر نمرده است او را بکشیم، یاران به خلاف او را از بین ببریم و به خواسته خودمون برسیم. متلقف شدن با یه مشورت به سوی مدینه مسیر و تغییر دادن. آمدن یه مقداری به سوی مدینه حرکت کردن. رسول خدا و یارانش با اون جراحت ها، با اون وضعیت های خاصی که کسانی مانند امیرالمومنین علی بن ابی طالب عرض کردم، حداقل چیزی که براش نوشتن 70 زخم کاری در تن داره و عزیزان دیگر این چنینی در محضر پیغمبر، اینها رسیدن به مدینه. یه مرتبه خبر آمد براشون. حالا کی خبر آورده است؟ پاری از مفسرین دارن کسی که هنوز اسلام نیاورده است و بعدها البته اسلام آورد، نامسلمانی شد، بعد که مسائلی هم داشت در اسلام، نعیم ابن مسعود این آقا در مسیر آمد وارد مدینه شد، گروهی از میگوان جمعی دیگر بودن، حالا این کلمه ناس رو که عرض کنم اشاره میکنم، اینها بودن وارد مدینه شدن که خبر بدن به سلام الله پیامبر شما چه نشستید که مکیان مجدد دارن برمیگردن. تا که این جمله گفته شد پیغمبر برخاست، رسول خدا برخاست. اینجا جاییست که پیغمبر قدرت نبوی خودش رو نشان میدهد و اون نفوذ کلام رسول خدا بعد از این ماجرا و بعد از این زمینه‌ای که ایجاد شده است کاملا مشخص است و اون قدسی بودن و معنوی بودن و ملکوتی بودن نفس پیغمبر رو نشان میدهد. رسول خدا برخاست، یه سخنرانی مختصری در بین اصحاب و یارانشون، عزیزان من برخیزید، چون کسانی که جراحت دارن، چون کسانی که جراحت کم دارن، دونه ها که زیاد دارن، هر کدامتون توان دارید، اینجا یه پیغمبر بحث به شاهران بدهم نبود، برخیزید و از مدینه برون آیید. چیزی نگذشت، هنوز سخنرانی پیغمبر تمام نشده بود، اعلام آمادگی از طبقات مختلف مسلمانان مجموع بودید و مجموع شد. حتی گاه بعض از مجموعان نوشتن زیر بازوی مجموع دیگر را می گرفتن و همراه پیغمبر از مدینه بیرون آمدن. اینها با یه وضع رقت بود، با یه ابدان خونالودی، با یه سرهای شکسته، با یه دستهای تیر خوردی، بدنهای تیر خوردی، اینها یه جماعت اینچنینی پی پیغمبر بگرفتن. 8 میل از مدینه بیرون آمدن به سوی اون قسمتی که میدانستن مکیان احتمالا از اون سو میآیند و مقابله میکنن. از این طرف جمعی که به اون طرف برکت میکردن به طرف مکه سریعا یا معبد نامیست المعبد الخزائی بیشتر این معصر بود در این جهت، اومدند و خبر را منتقل کردن کجا میشستید قرشیان؟ پیغمبر اینها دستاندار نیستن، پیغمبر با جمع زیادی از یاران است و جماعت دیگه ای گرد در میدان احد حاضر نشدن و منفعل خجل از این عدم شرکتشون بودن، با یه جمع کثیری آمدن و به سوی شما در حال حرکتن. پیغمبر سرش میری ایستادن به سوی توقف دادن. اونها از مقابل تا که این مطلب رو شنیدن خداوند سبحان و قذف فی قلوبهم الرعب که در آیات قبلی داشتیم و بشارتون داده بود سنل فی قلوب الذین کفروا الرعب، به زودی این کار رو به شما میکنیم، یه رعبی در دل اینها و یه وحشتی در دل اینها ایجاد شد. ابو سفیان بدون معطلی سریع دستور داد حرکت میکنیم به سوی مکه، باشد در فرصتی دیگر باز میگردیم و به تصمیم نهایی خودمون خواهیم رسید. به سوی مکه حرکت کردن، پیغمبر مکرم اسلام متوجه شدن ماجرا اینچنین است، دستور بازگشت رو به مدینه منوره صادر فرمودن. اما یه صحنه مبارکی بود، یه صحنه بود که نشان دادند وفاداری خودشون رو، ولو بعض از اونها که اونجا کم آورده بودند در اینجا درست به صحنه آمدن. آیه شریفه دارد بررسی سیر ماجرا میپردازه به این فراز: الذین استجابوا لله و رسول من بعد ما اصابهم القهر، تا که پیغمبر صدا زد ایها الناس ایها المسلمون برخیزید حرکت میکنید به سوی کفار، اینها استجاب و استجابت کردند. کلمه استجابت میدانید به معنای پاسخ دادن است، ما اجابتی داریم و استجابتی داریم. کلمه اجابت در قبال سوال میاد، سؤل فاجاب، سؤال جواب. حالا این جواب کلمه اجابه اعم است، ممکن است جواب در قبال سؤال مستقر باشد، ممکن است مستقر نباشد. به یک کسی که جواب میده ممکنه جواب مطابق میلش باشد و مطابق میلش نباشد، اما استجابت به معنای پاسخ موافق است. اگر کسی پاسخ موافق میده هست این استجابت است، ادعونی استجب لکم، شما درست دعا کنید پاسخ مستقیم میگیرید. شما اگر درست فلیستجیبونی ولیؤمنونی، در قرآن استجابت تأکید میشه، بگیرید استجابت بگیرید تأکید میشه. اینها الذین استجابوا، گروهی که اینها پاسخ مثبت دادن به پیغمبر وقتی که رسول خدا گفت، اینها پاسخ و در اینها کلمه استجابه باب استفعال است و خود باب استفعال یه حالت سختی و یه حالت رنجی را میرساند. فهمید که کلمه استخراج رو کجا به کار میبرند؟ وقتی که از دل 4000 متر زیر زمین برون میکشند اون مواد سوختهای فسیلی رو بیرون میکشند، یه استخراج نفت کردن، استخراج گاز کردن، خود استخراج، خود استفعال، استجابه، این یه حالت چنینی را، یه حالت سنگینی را دارد، دشواری را دارد. الذین استجابوا لله و رسول من بعد ما اصابهم القهر، اینها بعد از این که دچار قهر شدن، کلمه قهر به معنای جرح، به معنای جراحت، به معنای اون زخمها که برتن دارن، پرویزن است. الان گفتیم از زمان ایازی زخم خورده است و تن پرویزن است. اینها با این زخم ها و با این آزردگی هایی که دارن لبیک لبیک یا رسول الله پاسخ مثبت به پیغمبر دادن. ممکن تعبیر آیه رو بنگرید، قرآن میگه استجاب لله و رسول، اینها به خدا و پیغمبر پاسخ مثبت دادن، من بعد ما اصابه هم ورکن کلی چنانی اینجا میبینید عزیزان. بعضی از اینها قبل از این صحنه پاسخ مثبت ندادن، پاره از اینها دعوت شدن نیومدن احد، پاره از اینها احد آمدن دعوت ایستادن پیغمبر رو قبول نکردند، پاره از اینها در احد بودن این تنگه و اینه رو لها کردند. اما حالا استجابو من بعد ما اصابه هم القهر قدوم شدن سلال تیره گرد خدا قاود. اون مصیبت لطف خفیه الهی بر اینها بود، اون جراحاتی که دیدن چشمهای اینها رو باز کرد، فهمیدن که کامیابی در اطاعت پیغمبر است. اون یه لطمه که خوردن مقدمه موفقیت های بعدی برای اینها شد. این یه حقیقتیه که گاه اشاره به این در قرآن میبینیم که گاه زمین خوردن های ما اینها خیلی مقدمه و خواستن ها میشود. خیلی از لطمه خوردن ها و خسارت های ماست منابع بعدی ما رو هموار میکنن و بستر مناسب برای اون درست میکنن. اگر دقت به شناخت درست هوایی در زندگیمون داشته باشیم، فرمود اینها اجابت کردن من بعد ما اصاب و ملقه، بعد از این تلخی که دیدن این سختی که دیدن گویا چشم گوش اینها باز شده است، به تمام وجود سمع و طاعت یا رسول الله اومدن به سحر للذین احسنوا منهم و اتبعوا اجرا عظیم. خداوند سبحان هم برای اون کسانی که از اینها استجابت کردن و اینها که احسنوا به احسان عمل کردن و تقوا و تقوا در این بیدار نشان دادن عجب عظیم خودش رو در نظر دارد. خداوند فرمود اینهایی که اومدند اونهایی که احسان و تقوا نشان دادن. ظاهرا خود احسان و تقوا چندین جا در قرآن کنار هم اومده است. این تقوی اینطور جمع بندی کنیم، احسان نظر به بعد عمل کردن به وظیفه را دارد، عمل کردن به امر را دارد، وقتی کنار تقوا میاد تقوا نظر به بعد ترک کردن آنچه نباید عمل شود دارد. احسان و تقوا میشه مجموعه امرپذیری نهیپذیری. اون کسانی که امرپذیرفتن مقاید نهی رو ترک کردن اجر عظیم، درود خدا بر اینها و اجر عظیم الهی در انتظار اینهاست که اینجور با صفات و صمیمیت آمدن در منظر مبارک پیغمبر و عمل کردن. اینها کسانی هم که الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، این اون آیه است که عرض کردن. اینها کسانی هم که وقتی اومدن ناس بهشون گفتن، خداوند به اون نائب ابن مسعود یا اون گروهی که میان میگه ناس الناس، اینها یه جمعیت مشخصی نبودن، به شکل اجمال اسمشون مطرح میشد، گفتن که الناس یعنی قریشیان مکیان، اونها قد جمع اولکم مجدد نیروش رو جمع کردن دارن برمیگردن برای شما، فخشوهم بترسید ازشون، هر کاری میخواید بکنید بکنید، اونها الان سائلوار بر سر شما میآیند. فزادهم ایمانا، عجیب است. قرآن میگه وقتی که به پیغمبر و یاران پیغمبر گفتن که مکی ها دارن مجدد باز میگردن بر سر شما و میخواهن جنگ مجددی برپا کنن، بترسید از اینها. اینها به جای که بترسن فزادهم ایمانا، به ایمان اینها افسوده شد. این چه سریست که به ایمان است این افسوده میشود؟ وقتی میفهمن دشمن تا دندان مسلح میخواهد مجدد بیاید، فزادهم ایمانا. این نکته زیباست. این اون حالتی است که در وجود انسان گاه دست میده عزیزان، وقتی که انسان میبینه دیگه اسباب مادی کار نمیکنه، گاهی در حالات اجتماعی خودمون مسائل مشکلات زندگی خودمون یه کارتون بیماری است که بعد از درها رو بسته میبینن، اون حالت انقطاع اون موقع در وجود انسان دست میده. اون حالتی که انسان حس میکند الهی حبلی کمال در انقطاع رنج، احساس میکند امن یجیب المستر اذا دعا فیکشف السوء، اون حالت استراحت، اون حالتی که دیگه میبیند راه نیست جز او، نسخه نیست جز از او، این حالت مبارکی است، این حالت مبارکی است. این فضا و درون ایمان، این ایمان رو میفزاید در درون انسان، ایمان رو میفزاید. اینها احساس کردن که هیچ، تموم شد، کفار مجدد دارن میان با نیرو و مسلح میان، اینها هم تنهای رنجور زخمدار تبدار بعد از اینها با این وضعیت، اینها حالت انقطاع درونی براشون دست داد. یا حالت اتصال به خداوند سبحان، گفتن خدای حال که چنین است، حال که چنین است، حسبنا الله و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. خدایا ما با این ابدان آزرده، با این اسلحه نیمه تمام، با این وضعیتی که داریم ما همون چه در توان داریم عرضه می کنیم. نهایت به نتیجه ماجرا با توست، حسبنا الله. اینها به لحاظ این که یه حالت انقطاعی در روحشون پیش اومد، کار رو به خداوند سبحان تفویض کردند، امر رو به خداوند تفویض کردند و آغاز کردند حرکت خودشون رو. قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. حالا ببین، خداوند فرمود اینها بهشون گفتن که مردم بر علیه شما جمع شدن، بترسید. اینها به ایمانشون افسوده شد. بعد از اینکه به ایمانشون افسوده شد، به اینجا رسیدن که گفتن حسبنا الله، یعنی کار رو به خداوند سبحان واگذار کردن، اونی که از دستشون برمیومد انجام دادن. نتیجه اون شد که فنقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. چهار خصوصیت در اینها پیش اومد. وقتی که این حالت در اینها دست داد، بعد یه انقلابی در حالشون پیش اومد، یه انقلاب وضعیت پیش اومد. تا این انقلاب وضعیت چیست؟ فنقلبوا بنعمة من الله وفضل. اینها منقلب شدن، 180 درجه وضعیتشون عوض شد، فرو رفتن در یه نعمتی از خداوند و فضلی. بلم یمتز کن سوء، نعمت الهی آمد، فضل الهی آمد، هیچ سوء و هیچ نگرانی در علمی هم دیگه براشون نیومد. چهارم و تبع رضوان الله و پار گذاردن در رضوان خداوند سبحان. حالا این چی شد که این انقلاب دست داد؟ این انقلابات هم دست میده، این انقلابات هم پیش میاد در ما که یه مرتبه کار منجا برسد که فنقل بود به نعمت من الله و فضلین. خود قرآن قرآن رو تفسیر میکنن، خود قرآن قرآن رو تفسیر میکنن. وقتی که اینها قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، اونگاه فنقل بود به نعمت من الله و فضلین، که انشاءالله بیان تفسیری به ارتباط و فرماشب خدمت عزیزان عرض میکنم. که صحبت خدمت یکی از حضرات معصومین علیه السلام از دشمن میشه شکایت کرد، ترس خودش از دشمنی بازگو کرد. فهمیدن برو اون بخوانم و مداومت کن، کارت انجام بده، وظیفتون چه باید انجام بدی و مداومت کن. به این ذکر شریف از آیه مبارکه از خونم لا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم البصیر. فهمیدن این بگفتان چه خصوصیتی در این وجود دارد. فهمیدن برو تا آیه ادامه آیه را بخوان. فنقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينسسهم سوء. اگر اینطور شد خداوند سبحان در سوء را میبندد. حالا این نکته دارد که انشاءالله فردا شب محضر آنباره که سرداران و معظم ادامه به طالب رو بازگو خواهی کرد. خداوند سبحان به هامون به نورانیت و قرآن منم لرنم و زیم بگردان توفیق استفاده از آیات قرآن رو بیش از بیش بر همه ما ارزانی بدارن، انشاءالله فهم ما رو به کلام خودش بگشاید، توفیق عمل کردن به مضامین قرآن رو در جای جای زندگی به همه ما کرامت بفرماید. صلوات الله ایام حزن و اندوه اهل بیت علیه الصلاه و السلام و دیگه کوفه قوغاز در این روزها و در این ایام. این جمعه تاریخی رو حضرتان نرم می کند، معروف است این حدیث تحت عنوان حدیث مسلم جساس که بازگو می کند که من مشغول بودم در دارون ماره گچ کاری، جساس جست گچ، جساس گچ باش، مشغول جساسی و گچ کاری بودم. یه وقت بدیدم که یه سر و صدای عجیبی شهر رو گفه رو گرفت، قوهای رو کار شده هستم. این کارگر من کارگر برای من گچه های سال کردم که چیست، چون مردم سیده دارن این سر و صدا چیست. گفت جناب استاد، جاو با اصار خوارج، اصاران خارجی رو دارن وارد میکنن به شهر کوفه. گفتم اینها کیان اسمشون؟ گفت نمیدارم، من اسم یکشون فقط شنیدم، حسین ابن علی ابن ابی طالب. خانه چه برای امیر المومنین یزید ابن معاویه. تا که مطلب شنیدم گذاردم این خدمتکار به این کارگر، من رفت بیرون سری دستا رو شستم و عشق امانم نمیداد دیگه. از دار نمارو اومدم پایین، تا که اومدم نگاه کردم دیدم یارب چه قوقا نیست در کوفه، چه وضعیت ایست. مردم یکی سر میزنه، یکی به سینه میزنه، یکی میخنده، یکی میگرید، یکی میکوبن به طبل میزنن. یه اوضاعی که من در کوفه چنین اوضاعی تا کنون ندیده بودم، در این جرم این نظاره بودم که دیدم دارم از روی محمله هایی را می آورند. شطرانی را می آورند که روز چهل شطور دیدم، اما چه دیدم که کاش به چشم من مدار است. شطرهای سیاه به غیر متع، اینها به اصطلاح به گوش نداره. اکثر این شطرها اوریان است و دیدم یه مخدرات و معزنه میرا سقیر و کبیر در اطراف این شطرها هم کرده. اینها رو دارم ولی باز خاص می آورند. اما چهره ها چهره هاییست که سراسر رو رو قانونیت گرفته است. پس یک خاصیست. دانستم که غذایا چیز دیگریست و مصیبت برتر از این ماجرا و فراتر از این غذایاست. تا که نگاه کردن سرم رو دیدم مقابل اینها که شطری دارد میاد، چهره چهره و آشناست. تا نگاه کردم دیدم بزرگواری مردم به شطر نشسته است. این چشی ندارد این شطر. به جمعه دارد که من این رو جمعه رو عرض میکنم از نبال مستن جستاس که به این عبارت مکتب وجود دارد، این عبارت وجود دارد و اوداج هو تخشب و دما. و دیدم این آقای بزرگواری که بر روی شطر نشسته است از بعض از قسمتهای بدن او خون جاریست. یک آدم که چهره ای دارد، اما سر و پایینم چندر است و بر روی همین حال هوا رو داشتم، دیدم صدای ناله این سواران روی شطر و این بانوان و این زنان و این مردان یه مرتبه صدا و سیده بلند شد. متعجب شدم که این صدا چیست، چرا اینها یه مرتبه آرام بودن این زنان، چی شد یه مرتبه صدا اینها بلند شد. پس سرم رو بلند کردم، دیدم مقابل این محمل ها سری رو بلند کردن که مردم رو خورشید کرد. آقا بزنید زن می رو شد به دستم زگریستم، دیدم آقا و مولای وجود مقدس حسین رو دعنیست اون سری که بر اون لبه ها رسول و قلاب و سرابه هست. صلی اللہ علیکم یا احمد بیتن و قبه.